هشت بامداد به وقت ایران، شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. مراد ویسی در استودیو در کنار من حاضره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون باز هم ادامه میدیم صبحانه با خبر و انرژی بیشتر. من فقط بگم که شما همچنان میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-0733-595-555 و یا 2072-26-011-57-30. منتظر دریافت اسمس هاتون هستیم.
با سلام مجدد. 62 گروه و سازمان در آمریکا در نامه‌ای به مجلس سنا خواستار پرهیز از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. امضا کنندگان هشدار دادند که چنین اقدامی در حالی که دو طرف به توافقی 6 ماهه دست یافتند و مذاکرات ادامه دارد، امکان حل این مسئله را از طریق دیپلماتیک به شدت تضعیف و احتمال مجهز شدن ایران به سلاح اتمی و رفتن به سوی جنگ غیر ضروری و پرهزینه را تقویت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها از کنگره خواسته از تشدید تحریم‌های ایران خودداری کند. این نامه به ابتکار شورای ملی ایرانیان آمریکا تهیه شده است. درگیری نیروهای امنیتی عراق با یک گروه مرتبط با القاعده در بخش‌های از شهر رمادی در استان انبار و شهر فلوجه روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. گروه مسلح مرتبط با القاعده که خود را دولت اسلامی عراق و شام می‌خواند و در سوریه نیز فعال است، کوشیده با تصرف مناطقی در غرب عراق که هم مرز با سوریه است، پایگاه‌های خود را گسترش دهد. این گروه حدود دو هفته پیش بخشای از رمادی و تمامی فلوجه را تصرف کرد، اما نیروهای دولتی با همکاری اشعار منطقه توانستند آنها را از بخشهای عقب برانند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه اعلام کرد سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ممنوع الخروج شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت برای سعید مرتضوی احضاریه صادر شده و پرونده او همچنان در حال رسیدگی است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر 10,000 میلیارد تومان متهم شده است. حدود 1,000 تن از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی صبح روز سه‌شنبه برای چهارمین بار طی دو هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان خوزستان برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار حضور آقای روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز سه‌شنبه گفت هزینه بهداشت و درمان خانوارها از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری بیش از 41% افزایش یافته و خانوارها 70% هزینه بهداشت و درمان خود را می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی افزود سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارها در فاصله سال‌های 83 تا 90 33% رشد یافته است. یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده روز سه‌شنبه اعلام کرد که حقوق کارمندان دولتی تا 1,000,000 تومان در ماه از مالیات معاف می شود. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل جلیلی گفت این تصمیم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده گرفته شده است. دادگاهی در شهر لنکران در جمهوری آذربایجان یادگار صادقوف مشاور حزب رهبر مساوات را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل مدافع آقای صادقوف با اشاره به برگزاری این دادگاه در روز دوشنبه گفت که اتهام موکلش اوباشگری بوده است. بر اساس این گزارش، مشاور رهبر حزب مساوات متهم شده بود که یک بازنشسته معلول را مورد ضرب و شتم قرار داده است. وکیل مدافع یادگار صادقوف گفت دادستان نتوانست این اتهام را ثابت کند زیرا شاهدی در کار نبود. حزب مساوات نیز صدور حکم 6 سال زندان را اقدامی سیاسی توصیف کرده است. خبر آخر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن موکول شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق انداختن این مذاکرات مطرح نکرده است.
مراد بیسی بود و نگاهی به تازه ترین خبرها. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ گزارش های این بخش خبری. اسمس های شما هم آماده است برای خوندن، اما پیش از هر چیز با یک گزارش آغاز کنیم. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل دو تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داده. به گزارش خبرگزاری فارس، عزت الله یوسفیان ملا در این باره گفته که قرار بازرسانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان بروند تا به بررسی مدارک ارائه شده از سوی آقای زنجانی بپردازند. چندی پیش بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر که در بازداشت به سر میبرد، گفته بود که بدهیش به وزارت نفت رو که از طریق دو بانک روسی و تاجیکی بوده پرداخت کرده، که هر دو بانک مذکور این ادعا رو رد کردند. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید دو تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کشور برای پیگیری پرونده بابک زنجانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان میروند تا به بررسی اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی نفتیش بپردازند. پیش از این بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر که در نهم دی ماه جاری بازداشت شد، گفته است که بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی خود به وزارت نفت را از طریق بانکی در تاجیکستان به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است. این ادعا خیلی زود از سوی سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان رد شد. چند روز بعد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد که او بخشی از بدهی خود را از طریق یک بانک روسی پرداخت کرده است، که این خبر نیز از سوی بانک روسی تایید نشد. هفته پیش عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس، در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت بابک زنجانی مدارک پرداخت بدهیش از سوی بانک روسی را جعل کرده بود. 16 دی ماه بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرد که دسترسی های لازم به بابک زنجانی داده شده تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهیش در خارج وجود دارد به کشور بازگرداند. هنوز معلوم نیست که این گفته دادستان کل کشور چقدر در راستای صحبت‌های عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، که از سفر بازرسان دادستانی و بازرسی کل کشور به تاجیکستان و روسیه خبر داده است. همزمان روز سه‌شنبه عبدالرحمن ندیمی، یکی از مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت، به خبرگزاری ایسنا گفت که بازداشت بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت انجام گرفته است. به گفته این مقام مسئول، بابک زنجانی از سال 1391 تا کنون معامله‌ای برای آن وزارتخانه انجام نداده و در دولت حسن روحانی نیز هیچ گونه ارتباط بازرگانی با وی صورت نگرفته است. آقای ندیمی اضافه کرد که اصل بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است. از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به عنوان یکی از عوامل دور زدن تحریم ها نام میبرند که در جریان تحریم ها مسئول فروش نفت به خارج و انتقال پول آن به داخل کشور بوده است. 12 نماینده مجلس در 3 دی ماه در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه قوه، بابک زنجانی را امین وزارت نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نامیدند که به گفته آنها برای مدت‌ها پول نفت را پس نداد و کسی هم با او کاری نداشت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. پس از دستیابی به توافقنامه ژنو و تدارک مقدمات اجرای تعهدات دو طرف، هیئتی از بازرسان آژانس هفته آینده به تهران میرن تا بر اجرای تعلیق غنی‌سازی 20% و دیگر تعهدات ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نظارت کنند. گزارش فریدون زرنگار رو شنید.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نوشت که تیمی متشکل از 5 الی 6 نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 28 دی ماه برای نظارت بر اجرای توافق ژنو وارد ایران و در محل‌های معین شده از جمله سایت غنی‌سازی نتنز، سایت غنی‌سازی فوردو و راکتور عراک مستقر خواهد شد تا با نظارت بر آغاز اجرای توافق ژنو در بخش‌های هسته‌ای اجرای تعهدات ایران را به آژانس اعلام کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت تا 19 بهمن ماه آژانس نظرات خود را اعلام خواهد کرد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران تا آخرین لحظات روز 29 دی ماه به غنی‌سازی 20% خود ادامه می‌دهد و از نخستین ساعت روز 30 دی ماه با تعلیق غنی‌سازی 20% در سایت‌های نتانز و فوردو روند اجرای توافق ژنو آغاز می‌شود. در ادامه گفتگو بر سر تفسیر از قرارداد ژنو و چگونگی اجرای توافق‌های انجام شده، آخرین مصاحبه عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 ظاهراً باعث دامن زدن به گمانه‌زنی‌های شده است. عباس عراقچی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی در شامگاه یک شنبه گفته بود که توافق‌های شفاهی به عمل آمده است که به طور رسمی منتشر نمی‌شود.
یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست، چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا میکنه، باید به صورت همون نان پیپر باقی بمونه و به صورت شفاهی.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارشی از مصاحبه عباس عراقچی با اشاره به توافق‌های شفاهی ابراز شده از سوی وی به نقل از ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نوشت که هیچ توافق مخفیانه با ایران وجود ندارد. همزمان اما از قول خانم هارف نوشت برنامه‌های فنی با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده است که منظورش می‌تواند همان توافق‌های شفاهی مطرح شده از سوی آقای عراقچی باشد. همزمان با این تفسیرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر اسپانیا بار دیگر تأکید کرد که الان زمان تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران نیست.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
الان زمان تحریم‌های جدید نیست. در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات‌ها و کارشناس‌های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند.
آقای اوباما پیش از این گفته بود که در صورت تصویب تحریم‌های جدید از سوی کنگره آمریکا، وی از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. در این میان رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود اول بهمن ماه در تهران برگزار شود به 19 بهمن ماه موکول شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. خب الان تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو همکارانم آماده کردند. بجز اون اس‌ام‌اس‌های شما هم آماده است. من تعدادی از اس‌ام‌اس‌ها رو می‌خونم و پس از اون گریزی می‌زنیم به پیام‌های تلفنی شنوندگان. یکی از شنونده‌ها برای ما نوشته عاقلانه این است که مردم خوزستان با سفر آقای روحانی به این استان مطالبات ملت از جمله حق آزادی بیان و آزادی آقایان موسوی و کروبی را از او بخواهند. شنونده دیگری که خودش رو بهلول معرفی کرده گفته خیانت آشکار آقای اوباما به ایران و ایرانیان در ژنو از یاد مردم ایران و آزادگان و آزاد اندیشان جهان نخواهد رفت. این نظر بهلول بود که شنیدید. و شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده انتقادی رو به من وارد کرده، گفته که آقای سرگامی به جای این همه پرحرفی مثل بقیه مجریان اخبار هواشناسی را بگو. این هم نظر یک شنونده است که انتقادی رو به من داشته. اما اجازه بدید که در ادامه شنونده پیام‌های تلفنی باشیم. در نظر داشته باشید که شما میتونید در همین لحظه هم برای ما اس ام اس ارسال کنید. 2072-7-33-595-555-207-926-011-57-30 اسمس های شما میتونه در مورد مطالب روز باشه، حتی انتقاد به من و حتی پیشنهادی برای بهتر شدن صبحانه با خبر برنامه خودتون. اما پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، تو طول 25 سال گذشته، چه در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، چه در زمان ریاست جمهوری خاتمی، چه 7 سال خیانت مضاعف احمدی نژاد، تو همیشه در پشت صحنه تصمیم ساز و تصمیم گیرنده بودی. اینو همه ملت ایران میدونند. ملت سال 88 به پا خواستند و برای تو گفتند مرگ بر دیکتاتور، خائن سر جای خودت بشین. ننشستی، خیانت را علنی کردی، با دادن 10 میلیون رای اضافی احمدی نژاد را دوباره سر کار آوردی و خیانت 20 سال گذشته ات را تو این 4 سال گذشته چندین برابر کردی.
میخوام این پیام حتما پخش کنی و برای اون آقایی که شیعه رو محکوم میکنه. این حکومت از روزی که بر سر کار آمده همه توانش را گذاشته تا بین مردم نفاق و دستگی ایجاد کنه. یک سری عوام هم فکر میکنن که شیعه مقصره. نزانم، من یک نفر شیعه هستم، 35 سال به این حکومت ظالم نگفتم، چون از نظر شیعه این حکومت غیر شرعی و غیر قانونیه.
هموطنهای من حتما خوب میتونن که تنها دلیل تحریم‌های اقتصادی و غیر و ذالک به خاطر لطفی بوده که خواستن وارد جنگ نظامی با ایران نشن برای غنی‌سازی اورانیوم درجات بالا که خطر بمب و این صحبت ها هست. بنابراین به این خاطر تحریم گذاشتن. حالا که تحریم گذاشتن، هر شرط و شروطی برای تخفیف این تحریم ها میدن، بازم نهایت لطف شده، وگرنه خطر وارد شدن جنگ نظامی و اینکه ما رو خدای نکرده مثل کشور سوریه و لیبی و بغداد و عراق و این صحبت ها داغونمون کنن، همیشه روی میزشون گفتن هست و بوده.
ببین، این رژیم مثل یه بادکنک میمونه که با یه سوزن منفجر میشه. اگه من و امثال من بیایم تو خیابونا، روزگارش رو سیاه میکنیم به خدا. ما حاضریم بمیریم. مردم من خودم رو میگم، همیشه غسل شهادت میکنم، همیشه. دیگه نمیترسیم، دیگه نمیکشیم، بسمونه، تمومش کنیم. همش میگیم دل شد، دل شد، گرونی شد، چی شد، نمیدونم فلان شد. آقا اینا همه اینا شده. امروز باید چه کنی؟ فردا باید چه کنی؟ گذشته رو ول کنی، با آینده بچسبی. چه کار باید بکنی؟ ها؟ امروز وظیفه مردم چیه؟ وظیفه بازاری چیه؟ چرا اعتصابا رو راه نمیندازی؟ چرا اعتراضای مدنی رو راه نمیندازی؟
در رابطه با انفجاری که در کار کارگردانی آقای دهنمکی افتاده، طبق قوانین حمل مواد منفجره چاشنی نباید با مواد منفجره حمل بشه. آقای دهنمکی میگوید که یکی از چاشنی ها منفجر شد و مواد منفجره هم منفجر شد. این نکته اصلی این حمل مواد منفجر است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اسمس های شما باز هم به دست من رسیده، اما پیش از اینکه اسمس های شما رو با هم مرور کنیم، اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو هم بشنویم. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در مقاله ای از اقدام های شدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از تلاش سنای این کشور برای تصویب لایحه تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. لایحه شماره 1881 سنا تا کنون پشتیبانی 59 سناتور رو به دست آورده و به مقصد برگشت ناپذیر اکثریت 2/3 نزدیک شده. نادر صدیقی در واشنگتن میگوید در صورتی که لایحه با اکثریت 2/3 آرا تصویب بشه، رئیس جمهوری قادر به وتو و خونسا کردن اون نخواهد بود. گزارش نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا رو از واشنگتن میشنوید.
در کپیتول هیل، مرکز قدرت سیاسی آمریکا، تلاش‌هایی که عنوان نبرد سیاسی گرفته برای افسودن بر تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران همچنان در جریان است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه برای مقاله خود در مورد مسئله تحریم‌ها عبارت جنگ و نبرد برای پیشبرد موضوع افزایش تحریم‌ها را به کار برد و خبر داد که در حالی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی مرحله تازه‌ای را در گفتگوهای حساس اتمی آغاز کرده‌اند، باراک اوباما در مساف با کنگره به تلاش‌های پشت پرده‌ای پرداخته تا سنای آمریکا را که بیشترین اعضایش هم مسلک‌های دموکرات او هستند از تصویب تحریم‌های تازه باز دارد. کشمکش کنگره برای تردیدآمیز بودن نتیجه گفتگوهاست که دولت اوباما می‌گوید حتی در آینده نیز سخت‌تر خواهد شد. دولت تهران تهدید کرده که در صورت تصویب تحریم‌های تازه در زمان ادامه گفتگوها میز مذاکره را ترک خواهد گفت و به نوشته نیویورک تایمز آقای اوباما از آن بیم دارد که تصویب تحریم‌های تازه گفتگوها را متوقف کند. ولی به گزارش رویترز سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه می‌گویند که غرب نیازمند اعمال تحریم‌های بیشتر برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران است، نکته‌ای که بار دیگر با مخالفت آشکار کاخ سفید روبرو شد. جک کارنی سخنگوی باراک اوباما روز سه‌شنبه مجدداً تأکید کرد که کنگره نباید تحریم‌های تازه‌ای را تصویب کند، چرا که این امر می‌تواند بی هیچ تردیدی و به گونه‌ای ناخواسته به جای تقویت و افزایش تحریم‌ها موجب تضعیف رژیم تحریم‌ها بشود. سخنگوی کاخ سفید در مورد ادعای مقام‌های دولت ایران مبنی بر عقب نشینی غرب و پیروزی جمهوری اسلامی در ماجرای هسته‌ای گفت: برای ما جای شگفتی نیست و شما هم نباید از این امر متعجب بشوید که ایرانی‌ها توافقنامه اخیر را به شیوهی خاص برای شنوندگان داخلی بیان و تعریف می‌کنند. آنها در مورد موافقتنامه اقدام مشترک در ماه نوامبر گذشته هم چنین کردند و ما هم انتظاری جز این نداشتیم و نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد عمل رهبران حکومت ایران است و اینکه آنها به تعهدات خود پایبند باشند. What matters to us, to the P5+1, to the international community is what Iranian leaders do. و ما در واشنگتن گزارش‌های مربوط به گفتگوهای تهران و مسکو در مورد مبادله نفت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امری که به گفته برخی موجب افزایش صادرات نفت ایران و سرپیچی از تحریم‌های غرب تلقی می‌شود. سخنگوی کاخ سفید در مورد این گزارش‌ها هم ابراز نگرانی کرد. جی کارنی گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا در این زمینه به طور مستقیم با همراه روسی خود گفتگو کرده. اگر این گزارش‌ها درست باشند، چنان معاملاتی نگرانی‌های جدی را موجب خواهد شد که برخلاف توافق‌های گروه 5+1 با ایران خواهد بود و می‌تواند تحریم‌های بیشتر آمریکا را به دنبال داشته باشد. مقاله روز سه‌شنبه نیویورک تایمز در پایان به نقل از دستیاران سناتورهای دموکرات در سنای آمریکا تأکید می‌کند که انتظار درباره لایحه تحریم‌های تازه نتیجه چند ماه که در چند هفته آینده پایان خواهد گرفت و تا آن هنگام به اندازه کافی پشتیبانی سناتورهای دیگر به دست خواهد آمد و با کسب 2/3 آرای سناتورها تهدید وتوی رئیس جمهوری آمریکا خونسا خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما همونطور که وعده دادم اسمس های شما تعدادیش آماده است تا من برای شما بخونم. شنوندهی به اسم آقای یوسف از لرستان برای ما نوشته: تو شهر ما ماهواره ها رو دارن جمع میکنن ولی خودشون میدونن فایده ای نداره. شنوندهی عزیز دیگری به اسم آقای رضا از هرمزگان مینویسه: سلام، امیدوارم شما عزیزان همیشه شاد و خندان باشید. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم به فکر آخرتت باش، روزی نوبت تو هم میرسد. ما عشایران از قرض و بدبختی باید به کجا بریم و به کی بگوییم؟ ما هم عضوی از همین ملت هستیم. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده خطاب به آقای روحانی نوشته: آقای روحانی سلام، شما که معلم مدرسه هستید فرمایش هاتان واقعیت ندارد. وای بر شاگردان زیر دست شما. بانک های خالی و صدها شرکت ورشکسته باعث شده که شما مجبور شدید غنی سازی و بازدید به همه جاهای مورد شک آمریکا رو قبول کنید، نه اینکه آمریکا تسلیم شما و ملت شدند. آقای روحانی تیشه به ریشه نزنید و دقت کنید در سخنانتان. مرتضی هم از کاشان می نویسه: سلام، قربان شماها، لطفاً شماره ها را آرامتر بگید تا بشه یادداشت کرد. چشم مرتضی جان، من شماره ها را یک بار دیگه آروم این بار میگم که تو و دیگر شنوندگان عزیزی که دوست دارید اسمس خودتون رو ارسال کنید به ما و در برنامه سهیم باشید بتونید این کار رو به راحتی انجام بدید. 20742073555555 و همچنین 207-926-011-57-30 این دو شماره یه که شما میتونید ازش استفاده کنید و با ما در تماس بشید. اما با هم یک آگهی هم در این زمینه بشنویم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20-420-733-59-55-55.
و میرسیم به گزارش پایانی صبحانه با خبر امروز. مقام های روسیه یک خبرنگار آمریکایی رو که از ورود به این کشور را میبخشید یک خبرنگار آمریکایی رو از ورود به این کشور منع کرده. این اولین بار از زمان جنگ سرد که یک خبرنگار آمریکایی از روسیه اخراج میشه. گزارشگر ما آنا رایسکایا از اوکراین گزارش میده.
دیوید ساتر خبرنگار آمریکایی دوشنبه در توییتر خود نوشت: از روسیه اخراج شدم و اجازه ورود به این کشور ندارم. ساتر که از مهر ماه مشاور رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در مسکو بود و قصد داشت مدیریت بخش خبرنگاری تحقیقاتی در این رادیو را بر عهده بگیرد، ماه گذشته برای پوشش اعتراض‌های مردمی در اوکراین به کیف سفر کرد. به گفته وی، یک مقام سفارت روسیه در اوکراین در پاسخ به درخواست تمدید روادید به ساتر گفت که مقام‌های زیصلاح حضور وی در خاک روسیه را نامطلوب تشخیص دادند و او حق بازگشت به روسیه را ندارد. او که در حال حاضر در لندن به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت: منظور از مقام‌های زیصلاح FSB یا همان KGB سابق است و این اولین بار پس از پایان جنگ سرد است که از ورود یک خبرنگار آمریکایی به روسیه ممانعت می‌شود.
It was typical during the Soviet period to accuse foreign correspondents of being spies, but to make a direct accusation.
در زمان شوروی این امر عادی بود که خبرنگاران خارجی را متهم به جاسوسی می‌کردند. اما پس از فروپاشی شوروی در روسیه طرح چنین اتهامی علیه خبرنگاران بسیار نادر شد. به همین دلیل من از این خبر متعجب و آشفته شدم. به من صراحتاً گفتند که منع ورودم تقاضای نهادهای امنیتی بوده. البته هیچ اتهامی مطرح نشده، بلکه گفتند حضورم در روسیه نامطلوب است. ما شاهد بازگشت به روش‌های جنگ سرد یا حتی پیش از آن هستیم.
دیوید ساتر 66 ساله اولین بار 36 سال پیش به مسکو سفر کرد و در سالهای 1355 تا 61 به عنوان گزارشگر فاینانشال تایمز و سپس وال استریت جورنال در روسیه مشغول به کار بود. او مؤلف 3 کتاب درباره اتحاد شوروی و روسیه و از منتقدان سرسخت پوتین و همچنین سیاست اوباما مبنی بر بهبود روابط با روسیه است. او در یکی از کتاب‌هایش مدعی شد بمب‌گذاری‌ها در مجتمع‌های مسکونی مسکو در 1378 که بهانه برای آغاز جنگ دوم روسیه علیه چچن شد از سوی FSB سازماندهی شده و بخش از توطئه برای به قدرت رساندن پوتین بود. آنا پالیتکوفسکا خبرنگار منتقد سرشناس و الکساندر لیتوینینکا افسر سابق KGB که هر دو به قتل رسیدند در این باره با ساتر هم نظر بودند. دیوید ساتر دوشنبه به خبرنگاران گفت: انتقادهای من علیه دولت مردان روس موضوع جدیدی نیست، مگر اینکه آنها از این انتقادها خسته شده باشند. اما اگر کسی بخواهد درباره روسیه صادقانه گزارش دهد، ناچار است منتقد باشد. ویکتور شندروویچ نویسنده و تحلیلگر سیاسی ممنوعیت ورود خبرنگار آمریکایی به روسیه در آستانه بازی‌های المپیک را سوال برانگیز می‌داند.
Государственная политика, она сегодня двусмысленная. Последние 15 лет идет погружение в это средневековье, в частности.
بار دیگر از دوگانگی سیاست حاکمانمان مطمئن شدیم. اصلا طی 15 سال گذشته در حال بازگشت نه تنها به اتحاد شوروی که به قرون وسطا هستیم. مشخص است که منع ورود خبرنگار به کشور به هر دلیلی که باشد ما را مورد هدف انتقادهای بین المللی قرار خواهد داد. می‌خواهیم بخشی از دنیای مدرن باشیم، اما حاضر نیستیم موانعی که بر سر این راه وجود دارد را برطرف کنیم.
سه‌شنبه وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی که آنها را پر ادعا خواند اعلام کرد دیوید ساتر برای دریافت اجازه اقامت در روسیه تأخیر کرد و 4 روز غیرقانونی در این کشور حضور داشت. او به همین دلیل در دادگاه محاکمه و جریمه هم شد. این نقض فاحش قوانین مهاجرت روسیه باعث شد وی به مدت 5 سال از ورود به این کشور منع شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، سازمان مهاجرت این کشور به همین دلیل تا کنون بیش از 500 هزار نفر به مدت 3 تا 10 سال ممنوع ورود کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
از طرف همکارانم مراد ویسی، مرداد میردامادی و مارتین فالتین به همراه کیان معنوی براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.